اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه امروز پنجشنبه 9 می را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر. آن هادوک رئیس مؤسسه کانترپارت انترنشنال با انتقاد از حمله روز چهارشنبه بر آن دفتر در کابل میگوید آنان برای کمک به جامعه مدنی و افراد ملکی در افغانستان متحدند و اهداف سیاسی ندارند. وزارت خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه حمله مرگبار گروه طالبان بر مؤسسه کانترپارت انترنشنال را در کابل شدیداً تقبیح کرد و آن را بی‌مورد خواند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که آن نهاد برنامه‌هایی را به منظور تشویق مذاکرات صلح، افزایش شرکت جوانان و بهبود فرصت‌ها برای زنان افغان به پیش می‌برند. این در حالی است که شمار قربانیان حمله بر مؤسسه کانترپارت که مسئولیت آن را گروه طالبان به عهده گرفت، به 9 کشته و 20 زخمی افزایش یافت. کارمندان این مؤسسه گفتند که آنان پیش از این هیچ هشدار تهدیدآمیز و یا گزارشی از احتمال حمله را دریافت نکرده بودند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفته است در صورتی که به دلیل تحریم‌های آمریکا میزان فروش نفت ایران به صفر برسد، این کشور از مهاجران افغان ساکن در ایران خواهد خواست آن کشور را ترک کنند. عراقچی شب گذشته گفت که در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند. با گفته معاون وزیر امور خارجه ایران، این که این مهاجران به کشورشان برمیگردند و یا به کشورهای دیگر می‌روند، طبیعتاً با گفته وی انتخاب با خودشان خواهد بود. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در واکنش به این سخنان آقای عراقچی گفته است تهران نباید مسئله بشری مهاجرین را از دید سیاسی بنگرد. محمود صیقل نماینده سابق افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید که هنوز هم درباره روند صلح افغانستان در منطقه اجماع وجود ندارد و اضافه کرد که حکومت افغانستان باید در کنار اجماع ملی، اجماع منطقه‌ای و جهان نیرانی به دست آورد.
ازی که ما میریم به طرف پروسه صلح در مذاکره با طالبان چی میگیم؟ یک دیدگاه منطقه‌ای و جهانی خود را باید داشته باشیم که بعد از اینکه یک صلح احتمالی به وجود میآید جایگاه افغانستان چی خواهد بود و این دیدگاه را باید عمیالی داشته باشیم به خاطر که محاسبات منطقه‌ای و جهانی صورت میگیره در رابطه با پروسه صلح افغانستان و مهم است که در این محاسبات دیدگاه افغانی ما حساب شده بتا.
آقای صیقل که در نشست انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان صحبت میکرد گفت اگر افغانستان در گفتگوهای صلح با کشورهای منطقه و جهان دیدگاه واحد نداشته باشد، منافع افغانستان در خطر خواهد بود. از سوی دیگر امروز ششمین دور مذاکرات صلح میان گروه طالبان و نمایندگان آمریکا در دوحه پایان یافت. گروه طالبان در خبرنامه بر رسانه‌ها گفتند در این دور پیشرفت‌های صورت گرفته و در برخی موارد نیاز به بحث‌های بیشتر است. زمان و مکان دور بعدی مذاکرات تا هنوز مشخص نشده است. تا این لحظه نمایندگان آمریکا در این مذاکرات در مورد پیشرفت مذاکرات و یا ادامه آن چیزی نگفتند. مقامات میگویند در اثر حمله گروه طالبان بر پوسته های پلیس در ولسوالی خلم ولایت بلخ 5 نیروی امنیتی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به صدای آمریکا گفت که نیمه شب گذشته گروه طالبان بر پوسته های پلیس در روستای مارسولاق که مرز بین ولسوالی قلعه زال قندوز و ولایت بلخ است حمله کردند. ولسوالی خلم به صدای آمریکا گفت که اخیراً تعداد پوسته های امنیتی در آن منطقه کاهش یافته و این موضوع سبب افزایش تهدیدهای امنیتی شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. محکمه در استرالیا آتش سوزی سال 2016 در یک مسجد در جنوب آن کشور را عمل تروریستی دانسته و 3 نفر را در آن رابطه مجرم شناخته است. این افراد به نام‌های احمد محمد، عبدالله چارانی و حاتم مخیبر که مسلمانان سنی مذهب می باشند در دسامبر سال 2016 مسجد را در حومه ملبورن آتش دادند که در آن مسلمانان شیعه مذهب نماز می خوانند. بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیایی 2 تن از این افراد سال گذشته نیز قبل از آن که بازداشت شوند مواد انفجاری خریده و نیز تلاش کرده بودند جواز خریداری اسلحه را به دست آورند. با آنکه این افراد از سوی محکمه مجرم شناخته شدند اما هنوز معلوم نیست که برای چه مدت به زندان محکوم خواهند شد. مقامات در پاکستان میگویند مؤسسات اسلامی توافق کردند تا 30,000 مدرسه دینی را در چارچوب مساعی حکومت برای نابودی افراطیت خشونت‌آمیز در پاکستان تحت نظارت وزارت معارفان کشور درآورند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
منتقدین مدارس را یکی از دلایل تندروی در میان جوانان پاکستان دانستند. میگویند آن مراکز زمینه رشد شبکه‌های دهشت افغانی در میان کشورها را فراهم می‌کند. بر اردوی پاکستان نیز از دیر زمان اتهام وارد شده که در تقویت برخی از آن مدارس دست دارد که جنگجویان را به منازعه در افغانستان و شورشگری در کشمیر تحت کنترل هند فرستاده است. در توافقنامه مقرراتی شامل شده است که به اساس آن تمام مدارس در پاکستان در نزد وزارت معارف آن کشور ثبت می‌گردد. آنهایی که با این مقررات موافقت نکنند تعلیمات آنها متوقف ساخته می‌شود. وزیر معارف پاکستان گفته است که آنها با گشودن حسابات بانکی برای مدارس و فراهم کردن ویزا برای دانش آموزان خارجی شرایط شمولیت آن افراد را از خارج به این مدارس تسهیل می‌بخشند.
چین میگوید تمام آمادگی‌های لازم را اتخاذ کرده تا بتواند در صورتی که ایالات متحده افزایش تازه تعرفه‌ها را وضع کند مقابله نماید. این در حالی است که مذاکره کننده چین به واشنگتن مواصلت کرده و خود را آماده دور جدید مذاکرات می‌کند که هدف آن ختم جنگ تجارتی بین دو کشور می‌باشد. لیو هی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور شی جینگ پینگ با رابرت لایتزر نماینده تجارتی ایالات متحده و استیفن نوچن وزیر مالی آمریکا روز پنجشنبه و قبل از اجرا شدن افزایش تعرفه ایالات متحده بر چین دیدار خواهد کرد. اداره ترامپ متوقع است که با وضع تعرفه‌های جدید بر کالاهای وارداتی چین، آن کشور بر سبسایدی و عملکردهای تجارتی خود تجدید نظر کند. هر دو جناح نظر به اختلافاتی که روی تحمیل موافقات و زمانبندی رفع تعرفه بین آنان وجود دارد، هنوز به کدام توافق تجارتی دست نیافتند. فرمانده نیروهای ساحلی مصر روز پنجشنبه گفت که کشتی تیاره بردار جنگی ابراهام لینکن آمریکایی با عبور از کانال سوئیس به سمت خلیج فارس در حرکت است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مینا شبکه خبری رسمی مصر از آن داشته است که اتشه دفاعی امریکا نیز به کانال سوئیس رفته تا از وضعیت کشتی جنگی امریکایی آگاهی حاصل کند. کشیدگی های اخیر میان امریکا و ایران پس از آن ایجاد شد که تهران اعلام کرد برخی از پابندی های توافق هسته‌ای را عملی نمی سازد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که توافق هسته ایران باید حفظ شود و جناح‌های شامل در آن توافق تمام تلاش خود را به خرج دهند تا جمهوری اسلامی ایران به توافق احترام بگذارد. آقای مکرون از امضا کنندگان توافق خواست تا درگیر کشیدگی ها میان واشنگتن و تهران نشده و بیشتر متوجه امنیت جمعی اروپا باشند.
از جانب دیگر رئیس جمهور فرانسه میگوید که رای دهندگان اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی آن اتحادیه می توانند به یک آینده مشترک اروپایی رای دهند یا یک باری دیگر به ملی‌گرایی برگردند. ایمانوئل مکرون گفت که این اختلاف در زمان کشورهای اروپایی وجود دارد و بر مردم آن اتحادیه است تا بر آینده مشترک ادامه می دهند یا اتحادیه اروپایی را در هم شکسته و به ملی‌گرایی رو می آورند. آقای مکرون قبل از نشست اتحادیه اروپایی در رومانیا گفت افزایش عوامگرایی در سرتاسر اتحادیه اروپایی این انتخاب را مشخص ساخته و می باید در انتخابات 23 تا 26 ماه می به آن رسیدگی شود. و خبر آخرم این که کوریا شمالی دو میزایل بالستیک را که ظاهراً با برد کوتاه می باشد پرتاب کرده است. با گفته اردوی کوریا جنوبی این دومین پرتاب چنین میزایل در کمتر از یک هفته است. لودرسیز قوای مسلح کره جنوبی امروز گفت که یکی از این میزایل ها 420 کیلومتر و دومیان 270 کیلومتر راه را پیموده است. رئیس جمهوری کره جنوبی به خاطر پرتاب میزایل های با برد کوتاه از جانب پیونگیانگ ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اقدام کره شمالی به تنش های بین دو کوریا کمک نمی کند. مقامات در کره جنوبی گفتند که آنان به آمادگی های امنیتی خیش در صورت پرتاب های بعدی میزایل از جانب کره شمالی افزودند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، شما آواز ما را روی موج 100.5 FM میشنوین از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. شمار قربانیان حمله بر مسجد کانترپارت در کابل به 9 کشته و 20 زخمی افزایش یافت. در همین حال کارمندان این مؤسسه گفتند که آنها هیچ هشدار تهدیدآمیز و یا گزارشی از احتمال حمله را دریافت نکرده بودند. طالبان با پذیرش مسئولیت این حمله ادعا کردند که این مؤسسه به اشغال آمریکا در افغانستان کمک میکرد، اما کارمندان این مؤسسه با رد این ادعا میگویند که تمام فعالیت‌های آنان به ارائه کمک‌های بشردوستانه محدود میشود. شرح بیشتر را در گزارش از حسیب مودودی میشنوید.
شهر نو یک روز پس از حمله، این یکی از شدیدترین و پیچیده‌ترین حملات عنوان شده است. حمله ای که با موجی از واکنش ها و محکومیت ها روبرو شده است. حکومت افغانستان این حمله را جنایت نابخشودنی خوانده است. سفارت امریکا و یونما نیز این حمله را محکوم کردند. این حمله در یکی از نقاط مرکزی شهر کابل و در یکی از محافظت شده ترین بخش های این شهر در حالی صورت می گیرد که پیش از این نمایندگان و مردم در جرگه مشورتی سال از گروه طالبان خواسته بودند که در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند، اما طالبان این درخواست را نپذیرفتند و این حمله در حالی صورت می گیرد که گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر ادامه دارند. آگاهان بدین باورند که طالبان با سازماندهی و اجرای چنین حملات در واقع در تلاش کسب امتیاز بیشتر در گفتگوهای صلح هستند.
طالبان اگر واقعا به می پروسه صلح پابند هستند، اینا باید این را قبول بکنند که خونریزی خصوصا باز به این شکلش در بین شهرها ای اصلا یک جنایت بزرگ است و اینا از خاطر از اینکه خود و می صلح خود برای مردم افغانستان قابل قبول بسازن، اینا باید از این کار اجتناب بکنن.
پیش از این نیز شهر کابل شاهد حملات مشابهی بوده است، اما زاف در چی و کجاست که دامن چنین حملات گسترده تر شدند؟
جنگ داخلی است، جنگ چریکی است. دی هیچ امکان نداره که اینطور حملات به صفر تقرب کنند. حتما 1%, 2% این حملات جلبش گرفته نمیشه، اجرا میشه. مگر این به این معنی نیست که ارگان های کشفی و استخباراتی خود مبرا بساز از مسئولیت. اینا مجبوریت داره، مجبور هستند که دیگم دقیق شوند تا جلوی اینطور حملات بگیرند.
در همین حال شمار قربانیان حمله بر مؤسسه کانترپارت به 9 تن افزایش یافته است. 20 تن دیگر هم زخمیان این رویداد هستند.
وضعیت صحی چند تن وخیم بود که متاسفانه جان دادند. در مجموع به تعداد 9 نفر شهید شده، مشمول یک خانم، یک افسر قطعات خاص پلیس، 3 فرد ملکی و 4 نفر هم از محافظین محافظت عامه.
اما چرا مؤسسه کانترپارت هدف قرار گرفت؟
دشمنای مملکت ما نمیخوان که ملک ما و شما پیشرفت کنه یا ترقی کنه. اگرچه که دفتر کانترپارت یک دفتر بی‌طرف است، یک دفتری است که برای مردم یک خدمت میکنه. شاید اگر خودتان معلومات داشته باشین که خدمت‌های از بشر دوستانه است. دیگه دشمنای وطن ما نمیخوان که ملک ما را، حتی شاید در غیاب از تبلیغات بسیار بالایی هم بکنن، اما او گپای وجود نداره.
پس از حمله طالبان بر مؤسسه کانترپارت در شبکه‌های اجتماعی کمپاین را افتاده است تا مانع رهایی زندانیان طالبان شود. قرار است که حکومت افغانستان به درخواست جرگه مشورتی سال 175 زندانی طالب را آزاد سازد.
و شنوندگان محترم، رئیس مؤسسه کانترپارت اینترنشنال میگوید که این نهاد برای کمک به جامعه مدنی و افراد ملکی در افغانستان متحد است و اهداف سیاسی ندارد. آن هدک رئیس این مؤسسه گفته است که کانتر اینترنشنال برای همکاری با جامعه مدنی افغانستان و کمک برای غیر نظامیان کار میکند و حمله روز چهارشنبه یک عمل غیر اسلامی است. شرح بیشتر را در گزارش از ژیلا نوری میشنوید.
مؤسسه کانترپارت اینترنشنال در ایالت ویرجینیا شمالی موقعیت دارد. این مؤسسه که در سال 1965 ایجاد شده است، تا به حال در بیشتر از 20 کشور جهان در 5 قاره جهان فعالیت دارد. این مؤسسه از طرف اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده تمویل می‌گردد. آن هادوک رئیس دفتر مرکزی کانترپارت اینترنشنال می‌گوید این مؤسسه به عنوان یک نهاد غیر نظامی به هدف کمک بر مردم افغانستان و زندگی بهتر آنها متحد است و با وجود اینکه هدف قرار گرفتند، تعهد این مؤسسه برای مردم افغان خاتمه نمی‌یابد.
For counterpart, This is our commitment.
تعهد کانترپارت نسبت به افغانستان باقی است و این تعهد ما برای مشغولیت جامعه مدنی در سراسر جهان است، نه فقط برای افغانستان. ما 54 سال می شود که برای حمایت از افراد ملکی و بیگناه که امروز کشته شدند کار می کنیم و برای آنها کمک می کنیم تا زندگی خود را به پیش ببرند و آینده بهتری داشته باشند. تعهد ما پابرجاست.
در حمله بر دفتر کانترپارت انترنشنال در کابل حداقل 15 نفر زخمی شدند. اما نیروهای امنیتی در درگیری با مهاجمین 150 کارمند این مؤسسه را نجات داد. خانم هدوک میگوید کانترپارت در حمایت از افراد ملکی در افغانستان فعالیت دارد.
هدف ما در سطح سیاسی نیست، بلکه در تعهد ماست. ما با گروه‌های حاشیه، افراد دارای معلولیت، جوانان و زنان و همه افراد ملکی کار می‌کنیم. آنها در جامعه خود نقش دارند و می‌توانند آینده کشور خود را آنطوری که انتظار دارند بسازند.
در واکنش‌های اولیه در مورد حمله کانترپارت در کابل در صفحه توییتر خود بعد از حمله روز چهارشنبه نوشته بود که این مؤسسه از حمله نهایت غمگین شده است و برای حفاظت کارمندان مؤسسه هر چه سریع‌تر اقدام می‌کنند، مسئولیت و امنیت کارمندان کانترپارت برای آنها مهم است. از جانب دیگر سازمان ملل در افغانستان در واکنش به حمله در توییتر پیام دادند که افراد ملکی نباید هدف قرار گیرند و هدف قرار دادن افراد بی‌گناه توسط طالبان را محکوم کردند. و این حمله اسفناک را به خصوص در ماه رمضان که در آن افراد ملکی قرار گرفتند تقبیه کردند.
خشونت بی‌معنی که اتفاق افتاد جایی در مدنیت ندارد و ربطی به اسلام هم ندارد. آنچه ما امروز شاهد آن بودیم و به خصوص که در ماه رمضان که یک ماه مقدس است صورت گرفت، این حمله را بیشتر برجسته می سازد.
در میان سایر واکنش‌ها سفیر ایالات متحده در کابل این حمله را شدیداً محکوم نموده و گفته است که این مؤسسه غیر نظامی مشغول کمک و حمایت از مردم افغانستان می باشد. مؤسسه کانترپارت نظارت و همکاری در پروسه انتخابات افغانستان را به عهده داشت که طالبان مخالفان بودند. شورشیان طالب حکومت حاکم افغانستان را غیر قانونی می دانند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش این بخش برنامه، سکتور خصوصی افغانستان میگوید که نرخ مواد خوراکی در بازارهای جهانی افزایش نیافته، اما تاکید میکند که دکانداران افغان خسارانه نرخها را بلند بردند. شهروندان افغان از نبود نظارت بر بازارها به ویژه مواد اولیه خوراکی شاکیند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
سریال افزایش بهای مواد خوراکی هر سال در ماه رمضان در افغانستان تکرار می شود، اما این بار قیمت ها جهش بی سابقه داشته است، طوری که قیمت برخی مواد خوراکی بین 30-60% بلند رفته است. به طور نمونه بهای پاکت نیم کیلویی خرما از 60 افغانی به 100 افغانی و قیمت یک قوطی کوچک روب از 35 به 80 افغانی افزایش یافته است. شماره شهروندان افغان از خاموشی نهادهای مسئول و حکومت در قبال بلند رفتن قیمت مواد خوراکی انتقاد دارند. سخی و کبیر، دو شهروند کابل:
کنترل داشته باشد در سری هر چی در مواد غذایی، بدر آرد، برنج، روغن. می مردم بیچاره ببینید، یک نفر ما پیشتر دیدیم یک سری آرد خریده بود، یک بشکه روغن چرا که قیمت است نمیتونم خریدم.
در ماه مبارک رمضان متاسفانه که در افغانستان دو چند میشه دیگه، از دولت میخوایم در این حساب توجه جدی داشته باشه، اینا کنترل داشته باشن، نرخ را کنترل کنن، بیان بگردن، عیاد داشته باشن.
اما محمد یونس مومند، معاون تجارتی اتاق تجارت و صنایع، روز پنجشنبه در نشست خبری گفت که قیمت مواد خوراکی در بازار جهانی افزایش نیافته، بلکه دکانداران خود قیمت مواد خوراکی را بلند بردند. اما به گفته مومند، بسته بودن چند روزه گذرگاه تورخم، منع ورود موترهای باربری به شهر کابل همزمان با برگزاری جرگه مشورتی صلح و افزایش قیمت دلار نیز از عواملی اند که سبب بلند رفتن قیمت مواد خوراکی شده است. آقای مومند افزود:
دو علت مهم دارد که یک در بازار تقاضا بسیار زیاد می شود، تا وقتی که تقاضا زیاد شد پرچم فروشا از آن موقع استفاده می کند و نرخ سر به خود تعیین می کند. ما خواهش می کنم از تمام دکاندارا و پرچم فروشای شهر کابل و افغانستان که تا این موضوع را در نظر بگیرند، نرخ سر خود تعیین نکنند و نرخ باید ما چیزی که میخرم مثل که صادق بودن با ما باید و مردم از او تقاضا کنند.
و محمد حسن سپاهی رئیس اتحادیه پیشوران افغانستان نیز در این نشست گفت که مواد خوراکی اولیه در ماه رمضان قیمت نشده، بلکه نرخ سبزیجات و لبنیات به دلایل سریع‌قوی دوکانداران افزایش یافته است. با گفته وی تغییر در روند عرضه و تقاضا سبب نوسان بهای مواد خوراکی می شود، اما اگر این وضع غیر عادی باشد نیاز است که جلب احتکار توسط افراد سودجو گرفته شود.
کوشش همیشه می بوده که قیمت ها بالا نرود، و ولی وقتی که قیمت عمده بالا میره و قیمت دلار بالا میره با دو صورت یک ناگزیری می باشه. و از طرف دیگه تقاضای ما از مردم افغانستان هم است که زیاد در بازار رش نیارن. وقتی که رش آوردن طبعا قیمت مواد متوسط عرضه کم میشه، تقاضا زیاد میشه، قیمت ها متفاوت می باشه.
آقای سپاهی تاکید کرد که در جلسه با بخش‌های مختلف اصناف تعهد گرفته که در ماه رمضان قیمت‌ها ثابت باقی بماند. قرار است یک کمیته مشترک برای نظارت از نرخ بازارهای مواد اولیه خوراکی توسط سکتور خصوصی و نهادهای حکومتی ایجاد شود. سکتور خصوصی بر ثابت نگه داشتن قیمت مواد خوراکی در ماه رمضان تاکید دارد، اما وضعیت بازار پرچون فروشی عکس این قضیه را نشان می‌دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم چند گزارش از جهان. مجارستان 11 شهروند افغان را پس از رد پناهندگیشان در آن کشور مجبور کرده به سربستان بروند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان این اقدام مجارستان را نقض آشکار قوانین بین المللی و اتحادیه اروپایی عنوان نموده است. جزئیات بیشتر را از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
اداره مهاجرت و پناهندگان مجارستان با نشر اعلامیه از آن کرد که بر اساس قانون این کشور درخواست پناهندگی این افغانها به این دلیل رد شد که مجارستان کشور مربوط به آن پناهندگان را امن تلقی می کند. این اداره گفته است که این اقدامات بخشی از عملیات مشترک با اداره سرحدات اروپایی و گارد ساحلی انجام شده که در آن 39 نفر طی پرواز به افغانستان ارسال شدند. یک سخنگوی وزارت داخله مجارستان گفته است که مردی که به قاچاق انسان محکوم شده بود به افغانستان انتقال داده شده است. اندراس لدرر کارمند اداره حقوق بشری هلسینکی میگوید که این افراد در یک وضعیت غیر ممکنه قرار داده شدند. کمیشنری ملل متحد گفته است که 11 تن از پناهجویان افغان خواستند به سربستان بروند و مقامات آن کشور نیز به خانواده ها شرایط پذیرش را در مراکز پناهجویان فراهم کردند. اما محمد نبی عرب پناهجوی اخراج شده در کمپ سربستان که شام سه‌شنبه از مجارستان اخراج شد میگوید مقامات با آنان مثل حیوانات برخورد کردند.
رفتار پلیس مجارستان واقعا بد است. آنان طوری با ما رفتار کردند که گویا ما انسان نیستیم. وقتی از آمرین خود دستور میگیرند آنچه میخوان انجام میدهند. آنان هیچ قانون حقوق بشری را مراعات نمی کنند و به هیچ چیزی وابسته نیستند. حتی به مادرم که حامله است توجه نکردند.
نبی عرب می افزاید که پلیس از آنان خواسته است تا به زودی مجارستان را ترک گویند، وگرنه آنان را دوباره به افغانستان انتقال می دهند.
وقتی این حرفا را شنیدیم قبول کردیم. آنان به ما اوراقی را دادند و ما در آن نوشتیم که می خواهیم به خواست خود دوباره به سربستان برویم، چرا که در غیر آن صورت آنان ما را مجبوراً به افغانستان اخراج می کردند و نمی خواهیم به افغانستان برگردیم.
این خانواده ها 2 سال را در سربستان سپری کرده بودند و از مسیر ترکیه، یونان و مقدونیا به مجارستان رفته بودند. مجارستان سال گذشته قوانین پذیرش پناهجویان را محدودتر و شدیدتر ساخته و در امتداد سرحد با سربستان 2 قطار حصار احداث کرده است. کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان از اداره مهاجرت و پناهندگان مجارستان خواسته است تا از تصامیم حکومت مبنی بر اخراج پناهجویان که در مغایرت با قوانین بین‌المللی قرار دارد حمایت نکنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقامات ایران فشارهای اقتصادی ناشی از اعمال تحریمات بر ایران را دلیل غور حکومت ایران بر اخراج پناهجویان افغان از آن کشور ذکر کرده است. شمار مهاجرین افغان مقیم ایران تا بیش از 2 میلیون تن تخمین شده و ایران میگوید که ظرفیت اقتصادی تمویل این تعداد را ندارد. شرح بیشتر این موضوع را سحر عظیمی به توجه میرساند.
عباس رخچی معاون وزارت خارجه ایران در مصاحبه با شبکه دولتی ایران گفته است همکنون بیش از 3 میلیون افغان در ایران هستند که 2 میلیون فرصت شغلی را اشغال کردند و سالانه 3 تا 5 میلیارد یورو را از ایران خارج می کنند. آقای رخچی افزوده است که اگر تحریم ها اثر کند و فروش نفت آنها به صفر برسد ممکن است آنها نتوانند به این شکل ادامه دهند و از برادران و خواهران افغان بخواهند که ایران را ترک کنند. در همین حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در واکنش به سخنان اخیر معاون وزارت خارجه ایران مبنی بر اخراج مهاجرین افغان گفته است که تهران نباید مسئله بشری مهاجرین را از دید سیاسی بنگرد و مهاجرین افغان را به شکل گروهی اخراج کند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز گذشته در تهران گفت که ایران همکاریش را با این موافقتنامه متوقف خواهد ساخت. درست چند ساعت پس از آن که رئیس جمهور ایران عدم پایبندیش را به موافقتنامه هسته‌ای اعلام کرد، رئیس جمهور ترامپ از تحریم‌های جدیدی علیه صادرات محصولات آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران خبر داد. روز گذشته در لندن مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اعلامیه ایران را دست کم گرفت و گفت بیانیه آنان ابهام دارد.
ما باید صبر کنیم و ببینیم که اقدامات ایران در واقع چی هستند. آنها در گذشته چندین اعلامیه ای را در این مورد صادر کردند تا جهان را تهدید کرده و تعامل وادارند. ما خواهیم دید که چی خواهند کرد و ایالات متحده منتظر است تا آن را نظارت کند.
در همین حال جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا معامله هسته‌ای را یک دستاورد مهم دانست.
بنابراین ما از ایرانی ها می خواهیم قبل از آن که از این توافقنامه تخطی کنند روی آن غور کنند. این به نفع هیچ کس نیست، قطعا به نفع آنها نیست، زیرا لحظه ای که آنها به صلاح هسته‌ای دست یابند همسایگان آن را خواهند داشت.
برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران گفت که ایالات متحده امیدوار است تا روی این معامله جدید با ایران مذاکره کند، البته در صورتی که رهبران آن کشور موضع متفاوتی را اتخاذ کنند.
اگر روحانیون تهران انتخاب کنند همان طوری که مردم ایران خواستار آن هستند، مطابق قوانین رفتار کنند، استقلال همسایگان خود را احترام کنند و از قوانین بین المللی اطاعت کنند، ایالات متحده مایل و آماده به تعامل است.
در سفری که مایک پامپیو وزیر خارجه به کشورهای اروپایی داشت، از کشورهای اروپایی خواهان حمایت موضوع ایالات متحده در قبال ایران شد.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک گزارش جدید نیویورک تایمز نشان می‌دهد که رئیس جمهور ترامپ در دهه 80 و 90 خساره مالی هنگفته را به اداره مالیات این کشور اطلاع داده، به همین دلیل و اجازه داشت تا در این مدت از درآمد خود مالیات پرداخت نکند. اما دموکرات‌ها پافشاری دارند که اسناد پرداخت مالی آقای ترامپ باید آشکار گردد. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
در دهه 80 و 90 تصویر رئیس جمهور ترامپ یک تجارت پیشه موفق و یک معاملگر ماهر بود. اما گزارش های نیویورک تایمز مشاهد است که بین سالهای 1985 و 1994 رئیس جمهور ترامپ خساره مالی 1,200,000,000 دلار را گزارش داد که بیش از هر مالیه دهنده دیگر بود. به همین دلیل وی از پرداخت مالیه در 8 سال آن 10 سال معاف گردید. او یگانه رئیس جمهور در تاریخ اخیر ایالات متحده است که از نشر اسناد مالی خود ابا می‌ورزد.
شاید مالیات او نشان می‌دهد که به اندازه‌ای که ادعا می‌کند پولدار نیست، که یکی از ادعاهای عمده‌اش را در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری از بین می‌برد.
اما دموکرات‌ها از مدت طولانی تقاضا کردند که اسناد مالی رئیس جمهور ترامپ باید آشکار گردد تا دیده شود که در معاملات تجارتی خارجی تضاد علایق وجود نداشته باشد و یا هم در پرداخت مالی خود تقلب نکرده باشد.
آنها می‌خواهند هر معامله‌ای را که من انجام دادم بفهمند. اما حدس می‌زنم که رابرت مولر با 35 میلیون دلار مالیات و امور مالی مرا بررسی کرد که همه خوب بود.
در یک گزارش دیگر به روز چهارشنبه، یک نزاع دیگری در حال رونما شدن است که دموکرات‌ها آمادن تا ویلیام بار، لوی سارنوال رئیس جمهور ترامپ را مسئول سرپیچی از ارائه گزارش کامل رابرت مولر به کانگرس در مورد اتهامات مداخله روسیه در انتخابات 2016 می دانند. سرپیچی آقای ترامپ از اطاعت از فراخوان‌های کانگرس تقاضاها برای استیضای وی را افزایش بخشیده است. به روز سه‌شنبه نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان رئیس جمهور ترامپ را متهم به برانگیختن دموکرات‌ها برای استیضای خود کرد تا اساسات خود را در میان حامیانش انسجام دهد.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکایی بود داشته‌های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه‌های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.